هم دیگه راهی کربلا شیم، با هم دیگه راهی کربلا شیم. روزه میزنیم تو مسیر کربلا و بچه های قزه گریه میکنیم، واسه شش ماه همه با مادرهای قزه توفان میکنیم. توی دنیا بسم رب شهدای غزه ما آماده ایم لشکر آخر و زمان فرمانده ایم. ما یعنی همین توفان الاربعین، ای دنیا ما هممون توفان زاده ایم. ما زیر این خیمه یه خونواده ایم.
شما شنونده یه رادیو گفتگو صدای اندیشه ها هستید. بیقاب، بینقاب، آماده پخش، بشنوید.
بیقاب، بینقاب.
این برنامه اروپا شریک باند تبهکار صهیونیستی در کشتار مردم غزه. در شرایطی که ترور شهید اسماعیل هنیه در تهران اوج شقاوت و جنایت رژیم صهیونیستی را به نمایش گذاشت، اما عدم محکومیت این ترور از سوی کشورهای اروپایی و سکوت در این زمینه نشان داد که این سکوت را باید از جنس جنایت باند تبهکار صهیونیستی دانست. کشورهای اروپایی که همواره خود را مدعی حقوق بشر می‌خوانند، در حالی به وضوح با سکوت خود حمایت از جنایت رژیم صهیونیستی را اعلام می‌کنند که ملت‌های آزاده از سکوت طرف‌های اروپایی و عدم اجازه صدور حتی یک بیانیه در شورای امنیت سازمان ملل متحد در مقابل تجاوزات رژیم صهیونیستی به تهران، یمن و لبنان در تعجبند.
مهدی رحمانی، کارشناس روابط بین الملل:
در تاریخ وقتی یک تعاملی صورت میگیره، ما وقتی بیانیه بالفور را نگاه میکنیم سال 1917 یا قبل از اون معاهده سایکس‌پیکو را نگاه میکنیم که تقسیم سرزمین امپراتوری عثمانی صورت گرفت، یا در همین بیانیه بالفور مجوز ایجاد خانه ملی برای مردم یهود صادر شد، همه اینا از طرف کشورهای غربی، انگلستان اون روز، فرانسه اون روز و بعدها امریکا هم با اینها هماهنگ شد. خب اینا نشون میده که به نوعی رژیم اشغالگر قدس، این قده سرطانی، نائب کشورهای غرب در منطقه هستش و منافع اونها را از لحاظ سیاسی، از لحاظ نظامی داره تأمین میکنه. خب وقتی یک نفر، یک نائبی در یک منطقه داره، طبیعتاً باید حمایتش کنه و از طرفی سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی هم که در دنیا در عرصه بین‌الملل وجود دارن، چون به نوعی دارن این کشورهای غربی اون سازمان‌ها و نهادها را دارن تأمین مالی می‌کنن، پشتوانه مالی می‌کنن، منابع مالی اونا را تأمین می‌کنن، خب اونا هم دست پرورده و گوش به فرمان اینها هستن، مثل شورای حقوق بشر سازمان ملل، دیوان کیفری بین‌المللی، دیوان بین‌المللی دادگستری، همه اینا از ارکان سازمان ملل هستن و سازمان ملل خودش به صورت خاص امریکا داره حمایتش میکنه. یه این موضوع هست. موضوع بعدی که ما بخوایم نگاه کنیم بحث نفوذ یهود در ارکان سیاسی غرب در قالب لابی صهیونیستی که در کشورهای غربی به خصوص در امریکا هستن، وابستگی هایی که به کارتل های اقتصادی، کارتل های نفتی دارن و عناصر و ارکان مهم کشورهای غربی را یهود گرفته و از طرفی یهود چکیده و خروجی تروریستیش اسرائیل هستش. خب این اسرائیل وقتی در منطقه جنایت میکنه، قطعا کشورهای غربی حمایت میکنن، و در مقابل سکوت میکنن. ما اگر شاهد این هستیم که بمبارانی صورت میگیره در مدرسه از تابعین و بیش از 100 شهید داده میشه که اکثرا هم کودک هستن و مجامع بین المللی و کشورهای غربی سکوت میکنن، این سکوت سکوتی هستش که توأم با منفعت هست. اون حقوق بشری که مد نظر هست، حقوق بشر غربی، حقوق بشر غربی متمرکز و بنیان نهاده شده بعد مادی گرایی هست و اومانیسمی هستش که مد نظر اونها هستش. ما اینو میتونیم محور قرار بدیم و بر اساس این محور بیاییم بگیم اون روزی که به عنوان یوم النکبه منشور در سازمان ملل اومدش استقلال اسرائیل را همین کشورهای غربی به ثبات رسوندن، همونها امروز دارن از این جنایت ها حمایت میکنن.
سکوت وقیحانه اتحادیه اروپا در قبال شهادت مظلومانه دکتر اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس ادامه دارد. فراتر از آن، در جریان بررسی ابعاد ترور شهید هنیه در جلسه اضطراری شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز دو کشور فرانسه و انگلیس به مانند همیشه در کسوت حامیان رژیم اشغالگر قدس و آمریکا وارد عمل شده و حتی از صدور یک بیانیه ساده در محکومیت رسمی این جنایت جلوگیری کردند. در این میان حتی صیانت از کنوانسیون صیانت دیپلماتیک موسوم به کنوانسیون وین که در خاک اروپا منعقد شده نیز موضوعیت و اهمیتی برای سران اروپایی ندارد. سکوت عامدانه اتحادیه اروپا در قبال نقض قواعد و اصول مصرح و مدون در سلسله معاهدات و توافقاتی که در سال 1961 میلادی و دیگر سالها در کنوانسیون وین آمده، به یک امر متعارف در غرب تبدیل شده است. شهید اسماعیل هنیه میهمان رسمی مراسم تحلیف رئیس جمهور منتخب کشورمان بوده و سفر وی در قالب مأموریت غیر رسمی یا غیر اعلامی صورت نگرفته است. ضمن آنکه شهید هنیه با گذرنامه دیپلماتیک و رسمی در این مراسم حاضر شده بود. همگان به یاد دارند که دشمن صهیونیستی چگونه شهید بزرگوار سردار حاج قاسم سلیمانی را در مأموریتی رسمی که به دعوت دولت عراق صورت گرفته بود در فرودگاه بغداد به شهادت رساند. حمله صهیونیست به کنسولگری سفارت جمهوری اسلامی ایران در دمشق را نیز باید به این سیاه اضافه کرد. به راستی کسانی که در قبال نقض ساده ترین تفسیر های کنوانسیون وین سخت ترین بیانیه ها را صادر می کنند، چگونه در برابر صریح ترین جرم حقوقی صهیونیست ها و آمریکا در قبال این موارد واکنشی نشان نمی دهند؟ تأسف بارتر این که آمریکا و رژیم اشغالگر قدس به جای قرار گرفتن در کسوت متهمان و مجرمانی که باید مشمول مجازات شوند، در مقام مفسر کنوانسیون های بین المللی در قبال رخدادها و پدیده‌های تروریستی ساخته و پرداخته دست خود ایفای نقش می‌کنند. تحمل این تناقض و تعارض آشکار دیگر از عهده ملت‌های آگاه جهان خارج است. از این رو نه فقط سکوت اروپایی در قبال اصل موضوع شهادت رئیس دفتر سیاسی حماس غیر قابل توجیه است، بلکه وقاحت آن در قبال نقض صریح‌ترین پیمان‌های بین‌المللی نیز تأسف‌بار و خجالت‌آور است.
امیر حسین جوانشیر، کارشناس مسائل سیاسی.
سیاست متضاد و پارادوکسی که هماره ما شاهد این در برهه‌های حساس مختلف در سالیان اعتمادی بودیم، نشان دهنده نفوذ صهیونیست‌ها در برخی از کشورهای غربی و آمریکایی داره که به هر حال از دیرباز به ویژه بعد از جنگ جهانی دوم یه تأثیر به هر حال رسمی در سیاست‌های کشورها داشتن، به ویژه کشورهای اروپای غربی و آمریکا به ویژه، که به هر حال در بین سیاستمداران اونها صهیونیست‌ها نفوذ ویژه‌ای از دهه‌های گذشته تا به امروز داشتن و اونها در مجالس این کشورها و در دولت‌های اون کشورها اکثرا به هر حال کرسی‌هایی دارن و از بین یهودیان و صهیونیست‌ها به هر حال عناصری وجود داره که به غیر از لابی‌های اقتصادی و لابی‌های سیاسی متعددی که دارن و یه سری سازمان‌های به اصطلاح مردم نهاد یا حقوق بشری که در اونها هم صهیونیست‌ها عناصری رو دارن، اینها یه حلقه‌ای رو ایجاد می‌کنه که به سیاستمداران یه تعداد محدودی از کشورهای البته تاثیرگذار دنیا فشارهایی رو در برهه‌های مختلف بیارن و سعی بکنن اونها رو همراه با سیاست‌های رژیم اشغالگر قدس بکنن و در جهت تحقق اهدافشون و منویات اونها حرکت بکنن. و تا به حال هم ما ندیدیم هیچ نوع اقدامی یا مصوبه‌ای یا حتی بیانیه‌ای خیلی از کشورهای غربی مثل فرانسه، انگلیس، آلمان، آمریکا و کانادا و یه تعداد کشور دیگه، ما ندیدیم اینا حتی تو برخی از مقاطعی که اکثر کشورهای دنیا جنایات صهیونیست ها رو محکوم میکنن، حداقل در حد یک بیانیه، اینا هر صد دادن یک بیانیه هم اعلام میکنن و سعی میکنن همیشه کاملا در اختیار سیاست های به اصطلاح اشغالگرانه صهیونیست ها باشن و تمام ظرفیت خودشون رو هم بعضن مسیج میکنن برای حمایت از این رژیم منحوس. و خب به هر حال حامی اصلی این رژیم هم دولت انگلستان هستش و اینها همیشه از سمت پادشاهی انگلستان مورد حمایت قرار گرفتن. در سال 1945 و 47 که به هر حال جنگ جهانی دوم پایان پیدا میکنه و انگلیسی‌ها نقشه قدیمی خودشون رو اجرا میکنن و صهیونیست‌ها رو با حمایت ویژه و خاصی به سرزمین های فلسطین رهسپار میکنن و به نوعی خاک کشور فلسطین رو قطع میکنن، از همون ایام تا به امروز دست حمایتی دولت انگلیس و مستعمره های قدیمی انگلیس همیشه پشت صهیونیست ها بوده و کماکان هستش. ولی خب به هر حال اینا تعداد کشورهای اندکی هستند در دنیا و جمعیت زیادی هم نسبت به کشورهای دیگه ندارن و اکثریت مردم دنیا علیه صهیونیست ها هستن. در خود همین کشورها هم مردمشون با صهیونیست ها نیستن. در عرضم به حضور شما که انگلیس، در فرانسه، در آلمان، در حتی خود آمریکا تظاهرات هایی که میشه بر علیه صهیونیست ها بعد از همین جنایاتی که در غزه اتفاق افتاده، اینها شاهد این هستش و به اصطلاح اسنادی هستش که نشون میده که مردم این کشورها هم با سیاستمداران این کشورها همراه نیستن و یه تعداد دولت مرد محدودی در چند تا کشور محدود دنیا فقط هستن که چون یه قدرت خاصی دارن و قدرتشون هم یه قدرت استکباری هستش، سعی میکنن که بر دیگر ممالک دنیا هم تاثیرگذار باشن و دست حمایتی خودشون رو همیشه پشت رژیم اشغالگر صهیونیستی داشته باشن. ولی جامعه جهانی کاملا فضاش متفاوته، با این چند تا دولت محدود هستش و سیاست هاشون در کل داریم میبینیم که روز به روز کمرنگتر میشه و حامیان اینها در بین جوامع مختلف کمتر میشه.
زمانی که از اتحادیه اروپا خصوصاً ترویکای اروپایی سخن میگوییم، به روایتگری از یک شریک راهبردی بالفعل و همه جانبه صهیونیست ها میپردازیم. در جریان جنگ غزه و بحران سازی های مزمن آمریکا و رژیم اشغالگر قدس در منطقه غرب آسیا، اروپایی ها اصلی ترین شرکای امنیتی و حتی در مواردی میدانی واشنگتن و تل‌آویو به شمار می آیند. آیا مواضع وقیحانی لندن، پاریس و برلین در قبال جنگ غزه و و کاسبی شرکت‌های تسلیحاتی و امنیتی آنها در بطن جنگ غزه بر کسی پوشیده است. فراتر از آن، ظرفیت‌های پایگاه نظامی تروریستی رامشتاین در آلمان و داده‌های اطلاعاتی ارائه شده از سوی دولت فرانسه جملگی در خدمت جلادان صهیونیست جهت بمباران دقیق اماکن غیر نظامی در غزه قرار گرفته است. لابی‌های سوسیال صهیونیست و محافظه‌کار صهیونیست در اکثر کشورهای عضو اتحادیه اروپا حدود و ثغور راهبردها، تاکتیک‌ها و حتی گفتار و مواضع مقامات این مجموعه را در قبال جنگ غزه و متعلقات آن تعیین می‌کنند. اروپاییان فراموش نکنند که نه فقط ملت ایران بلکه سایر ملت‌های منطقه و دنیا هرگز تسلیم آدرس‌های نادرست و وارونه‌ای که از سوی بروکسل، مقر اتحادیه اروپا، در قبال تحولات جاری در جنگ غزه مخابره می‌شود، نخواهد شد. جنگ غزه نقطه آشکارساز آگاهی و تبیین افکار عمومی دنیا نسبت به ماهیت آمریکا و اتحادیه اروپا است. در چنین شرایطی اروپاییان به جای آنکه ژست بازیگران مستقل و نگران نسبت به تحولات جاری در غرب آسیا را به خود بگیرند، بهتر است نگران عواقب و تبعات سخت حمایت‌های همه جانبه خود از تل‌آویو و واشنگتن در خلق بحران‌های کنونی منطقه باشند. توان استراتژیک، امنیتی و سیاسی اروپاییان هیچگاه در خدمت ایجاد صلح و ثبات در غرب آسیا به کار گرفته نشده و برعکس، هر زمان که دشمن صهیونیستی و آمریکا در قبال تحولات منطقه احساس ضعف و ناتوانی کنند، ناگهان دیپلمات‌های اروپایی با استناد به کلیدواژگان ساختگی صلح و ثبات و با هدف واقعی صیانت از کالبد نفرت‌انگیز رژیم اشغالگر قدس وارد معادلات روابط بین‌الملل می‌شوند.
حسین کنعانی مقدم، کارشناس مسائل بین‌الملل.
خب همونطور که می‌دونیم استکبار و استثمار هر دو اینها از بحث حقوق بشر و مقابله با تروریسم به عنوان ابزاری برای سلطه استفاده می‌کنه و همین باعث شده که در بحث مقابله با تروریسم تروریست با خوب و تروریست بد رو تعریف کردن و در یک استاندارد گمانه در برخورد با گروهای تروریستی عمدتاً منافع خودشون رو در نظر میگیرن. تروریست بد اونایی هستن که برای آزادی و استقلال ملتشون، برای مقابله با اشغالگران، برای مقابله با جنایات جنگی دشمنان مثل مردم فلسطین مبارزه میکنن و اینا در قاموس کشورهای غربی و اروپایی یعنی تروریست بد و باید باشون مقابله کرد و آنها را در لیست تروریست قرار میدن. اما تروریست خوب چیه؟ رژیم صهیونیستی جنایت میکنه، جنایت جنگی میکنه، ترور میکنه، اسلام علیه رو به شهادت میرسونه، فرماندهان مقاومت رو به شهادت میرسونه و ترامپی که رئیس جمهور هستش سبب شهیدان باسیم سلیمان رو به شهادت میرسونه و اینا میشن آدم های خوب و رژیم صهیونیستی تروریسم خوبه از نظر اونها و باید مورد حمایت هم قرار بگیره. یعنی اسم تروریسم هم روش نمیذارن، میگن که اینها کسانی هستن که برای اتباز بشر و مقابله با تروریسم دارن می جنگن و مقابله میکنن. خب این دیدگاه ها مدت هاست که در قضاوت های غربی و کشورهای اروپایی وجود داره. البته مردم و جهان الان بیدار شدن و نقاب از روی صورت اینها برداشتن و دیگه میدونن که تروریسم و مبارد با تروریسم توسط خب یک شعار توخالیست که فقط برای افکار صبح است، یعنی داعش رو خودش درست میکنه، ازش استفاده میکنه و هر موقع هم لازم نداشته باشه اون رو محدود میکنه و بعد دوباره آموزش میده و دوباره به کارش میده. باز این نشون دهنده که مبارزه با تروریسم مفهوم غربیش یعنی حمایت از گروه تروریستی علیه ملت‌های آزاده جهان و به همین خاطر ما شاهد یک سکوت مرگبار دولت‌های غربی در مقابل اقدام تروریستی دولتی حضور صهیونیستی بر علیه شهید قدس اسماعیل هنیه.
صورت مسئله مشخص است. افزایش تصاعدی صادرات تسلیحاتی اروپایی ها به کشورهای منطقه غرب آسیا متعاقب جنگ غزه و انعقاد صدها قرارداد تسلیحاتی امنیتی کلان و بلند مدت میان آنها و تل آویو در طول ماهای سپری شده از جنگ اخیر غزه نشان می دهد که امثال بورل در حال دروغ پردازی آشکار و خرید زمان به سود ادامه جنگ و توحش صهیونیست ها در نوار غزه هستند. گزارش هایی که در ماه‌های نوامبر و دسامبر سال 2023 میلادی و متعاقباً ماه‌های سپری شده از سال 2024 میلادی منتشر شده بیانگر افزایش تصاعدی درآمد شرکت‌های تسلیحاتی غرب از جنگ غزه است. کودکان بیپناه فلسطینی با سلاح‌های کشته می‌شوند که منتشر کنندگان غربی بیانیه محکومیت حمله اخیر رژیم صهیونیستی به رفح سازنده، انتقال دهنده و منتفع سود اقتصادی و تجاری آن هستند. بهتر است مقامات اروپایی یک بار برای همیشه نسبت به این گزاری قطعی واقف باشند که هیچ انسان آزاده، آگاه و عاقلی در هر نقطه‌ای از جهان که قرار داشته باشد اروپا را نه فقط طرف دعوای قانونی و حقوقی با صهیونیست‌ها نمی‌داند، بلکه بیش از هر زمان دیگری نسبت به وابسته و دستاموز بودن این مجموعه در ارتباط با تل آویو واقف شده است.
اسماعیل مدبر مقدم، کارشناس مسائل بین‌الملل.
کلاً در بحث ترور افراد، شخصیت‌ها، حتی کشتن افراد، اصلا یه مقدار از فضای بین الملل خارجش کنیم. اول اینکه یک فردی میتونه یک فرد دیگر رو بکشه، از بینش ببره، این در کنار انگیزه حمایت هم لازم هست. یعنی شما ببینید وقتی که در فضای بین الملل میخواییم مسئله رو نگاه کنیم، ترور یه شخصیت سیاسی مثل اسماعیل هنیه، خب اونم در یک کشور سومی، در کشور دیگری توسط مثلا اسرائیل، این نشون میده این به تنهایی نمیتونه چنین کاری اتفاق بیفته. یعنی اینکه اسرائیل از حمایت‌های خاصی در منطقه برخوردار هست، در سطح جهانی برخوردار هست، که دست جنایتی به این بزرگی میزنه و یکی از شخصیت‌های مهم که محبوب بخشی از مردم حوزه کلاً غرب آسیا و بسیاری از مردم فلسطین هست و بسیاری از مردم جبهه مقاومت هست، این نشون میده که نقش غربی‌ها، امریکا و کشورهای اروپایی نقش بسیار مهمی هست در حمایت از این، چطوری بیان کنیم، از این گروه تروریستی خطرناک که برای بشریت مشکل ایجاد کردن و مشکل آفرین هستن. این در رابطه با اول که حمایت، قطعا حمایت امریکایی‌ها و بخصوص غربی‌ها کشورهای اروپایی رو به دنبال داره. اگر اینها حمایت نمی کردن، هرگز اسرائیل این تگ هار چنین جرأتی رو نمی کرد که یک شخصیت سیاسی رو در کشور ثالث ترور کنه و به شهادت برسه. در رابطه با این نقش اروپایی ها در بحث فروش تسلیحاتشون در بحث جنگ فلسطین، روی همین که اینها سکوت کردن و مردم اینها، مردم کشورهای مختلف ورود کردن در مسئله، اعتراض کردن، به موقع میان تظاهرات انجام میدن، راهپیمایی انجام میدن علیه رژیم صهیونیستی، اما دولت ها با ملت هاشون همراه نیستن. این نشون میده که این دولت های اروپایی و غربی، اینها خودشون زینب هستن و سود دارن میبرن از این مسئله. در کجا سود میبرن؟ در اون جایی که فروش تسلیحاتشون در منطقه باعث میشه که سودهای هنگفتی رو به جیب بزنن، از فروش این تسلیحات انسان‌های بیگناه کشته میشه. بسیاری دیگر از کشورها احساس خطر میکنن. وقتی شما میبینید در یک گوشه از دنیا یک بحرانی هست که سیاستمداران غربی پشت این بحران حضور دارن و بسیاری دیگر از کشورها احساس خطر میکنن. از خود همون کشورها و دولت‌های دول غربی دوباره تسلیحات میخرن. خب دول غربی در این قضیه وقتی که خودش رو زینف میبینه و تسلیحاتش رو به فروش میرسونه، ولو به قیمت کشتن انسانهای بیگناهی که
ما هر روزه در غزه در این سرزمین مقاوم شاهد کشتن انسانهای بیگناه، زنان و کودکان و مردان فلسطینی در این نقطه هستیم. پس ما نتیجه که من میخوام از این مسئله بگیرم اینه که دول غربی حمایتشون از این اسرائیل جنایتکار باعث میشه که اینها جرأت کنند امثال اسماعیل هنیه رو در کشور سالسترو کنند، و از طرف دیگه سکوتشون در بخصوص در قضیه غزه و مردم مقاومت غزه نشون میده که اینها زینب هستند در فروش تسلیحاتشون در منطقه. به همین خاطر خب وقتی که خودشون زینب هستن قطعا سکوت میکنن، و جاهای زیادی هم که میبینی در قطعنامه های مختلف علیه اسرائیل در جاهای مختلف اینها به نفع اسرائیل ورود میکنن و نقش آفرینی میکنن.
بدون شک یکی از مهمترین عوامل جهش تولید مشارکت مردمه، اما میدونستین که این مشارکت در تولید فقط توی فعالیت‌های اقتصادی نیست و توی تولیدات رسانه‌ای حرفه‌ای هم مردم میتونن مشارکت داشته باشن؟ چطوری؟ جهت یه بستر مجازیه که توسط سازمان صدا و سیما راه اندازی شده تا پلی بین ایده ها و طرحهای شما و فضای تولیدات رسانه ملی باشه. به عبارتی شما کافیه که بسته به فراخوان های منتشر شده ایده و طرح رسانه خودتون رو در قالب های مختلفی از انیمیشن و تیزر گرفته تا فیلم کوتاه و نماهنگ و مستند و کلی قالب دیگه توی این سامانه ثبت کنین، تا در قدم اول بتونین حق مالکیت معنوی خودتون رو روی این طرح ثبت کنین. حالا اگه طرحی که ارسال کردین از استانداردهای کیفی لازم برخوردار باشه، قدم به قدم ازش حمایت میشه تا به مرحله تولید و در نهایت به پخش از سکوهای رسانه‌ای مطرح کشور برسه. برای شروع کافیه به نشانی اینترنتی jahatrasane.ir مراجعه کنین. توی صفحه اول این سامانه میتونین فراخوان‌های مختلفی که برای دریافت طرح‌ها منتشر شده رو مشاهده کنین. حالا کافیه با توجه به موضوعات و قالب‌های گفته شده طرح خودتون رو بنویسین و تا تاریخ اعلام شده ارسال کنین تا طرحتون مورد بررسی قرار بگیره. در صورت مورد تایید قرار گرفتن طرح، شتاب دهنده رسانه‌ای جهت به شما کمک میکنه تا این طرح اولیتون رو به یه طرح قابل تولید تبدیل کنین و با انواع حمایت‌های مختلف طرح شما رو به مرحله تولید و پخش میرسونه. حتی اگه تیم حرفه‌ای هم ندارین هیچ نگران نباشین. اصلا یکی از کارهای سامانه جهت اینه که شما رو به تیم‌های تولیدی حرفه‌ای وصل کنه تا در عین حفظ حقوق مالکیت معنوی شما طرحتون توسط یه تیم حرفه‌ای تولید بشه. اگه خودتونم امکان یا تمایل به شرکت در تولید رو نداشته باشین، کل طرح ازتون خریداری و حق و حقوق شما پرداخت میشه و توسط تیم‌های حرفه‌ای به سرانجام میرسه. در جهت رسانه، رسانه در خدمت مردم، مردم در جهت تولید. سازمان صدا و